الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما در کودتای سقیفه بود، جلسه ای که من بحث را آغاز کردم یه مقدمه خلاصه ای عرض کنم از اون چه که گذشته و بحث این جلسه رو عرض کنم. عرض کردم که جریان سقیفه گره خورده با جریان نفاق. اگر کسی میخواد سقیفه رو تحلیل کنه، اینکه چه اتفاقی افتاد که امت به فاصله کوتاهی از وفات رسول اکرم دست به بزرگترین انحراف و بزرگترین ایجاد اختلاف در تاریخ زد، نمیتواند سقیفه را از همون آن بررسی کنه. بررسی سقیفه باید از ریشه های اون آغاز بشه که گفتیم مهمترین ریشه سقیفه در جریان نفاق. داستان نفاق رو اشاره کردیم، پیدایش نفاق رو. جلسه که من بحث رو آغاز کردم تا جنگ احزاب رو عرض کردم، دوست عزیزمون که هفته گذشته تشریف آوردن، بنا بود که ماجرای جنگ تبوک رو به فرمان، حالا نمیدونم نرسیدن کجا رو گفتن. پس یعنی چیز نوعی. در گام بعدی اگر بخوایم سقیفه رو تحلیل کنیم، باید نگاهی داشته باشیم به جنگ تبوک. ببینید، جنگ تبوک که از مهمترین جنگ‌های رسول اکرم، جنگی در نگرفت سرانجام، انتها معروف به جنگ تبوک، به غزوه تبوک، که از مهمترین اتفاقاتی است که ما در تاریخ پیامبر اکرم می‌بینیم. یک سوره کامل در قرآن کریم به این ماجرا اختصاص داده شده است که سوره فعلا معروف به سوره توبه، که در روایت از اهل بیت علیهم السلام داریم، از اهل سنت هم روایت داریم که این سوره در واقع سوره براءت بود نه سوره توبه. حتی مثلا خاطرم هست که روایتی داریم از عمر ابن الخطاب که او میگه این سوره سوره فازه هست، سوره‌ای که همه رو به فضیحت و به آبروریزی رسانید. اگر کسی تأمل در واژگان سوره کنه، میبینه که محور این سوره دو گروه هست، یکی مشرکین یکی منافقین. لذا مثلا شما میبینید مضامین آیه شریفه هم به اهل مکه و داستان فتح مکه میخوره و هم به جریان منافقین و اقداماتی که در جنگ تبوک انجام دادن. یک اقدامی قرار است رسول اکرم انجام بدن، مثل سایر اتفاقات لابد عده‌ای سرسپرده رسول اکرمن و عده‌ای هم کارشکنی میکنند. این کارشکنی کردنها به خودی خود برای ما موضوعیت ندارن، چون بحث ما تاریخ اسلام نیست، بحث ما تاریخ امامت. اما کجا این نکات و نقاط برای ما مهم میشن؟ او جایی که ما میبینیم کارشکنی های اینان در جنگ تبوک زمین ساز میشود برای واقعه سقیفه. لذا من خیلی مختصر به جنگ تبوک میپردازم، مطال نقاطش رو مهمتر روش تأکید میکنم که بعدها در جریان نفاق و در جریان سقیفه ما بهش نیاز داریم. خب میدانید رسول اکرم هر جنگی رو میخواستن انجام بدن، روایت داریم که توریه میکردن، هیچ وقت مقصد جنگ رو روشن نمیکردن، نمیفرمودن ما کجا میریم، بریم بیرون حالا تا هر جا که شد. این نص صریح روایاته که پیغمبر در هیچ کدام از جنگ ها مقصد نهایی رو مشخص نمیکردن الا در جنگ تبوک، که در جنگ تبوک فرمودن میخواییم بریم روم. جهت چی بود؟ جهت این بود که یک کسانی چیزهایی در دل نهفتند که اینها باید یه جوری حرفا رو آشکار کنند، یه زمینه‌ای باید برای ظهور و بروز اون چی که در دل پنهان کردن پیدا کنند تا اون رو آشکار کنند. لذا رسول اکرم میداند که عده‌ای هستند از اصحاب او که برای بعد از او نقشه کشیدند، میداند کسانی هستند که منتظر وفات او لحظه شماری میکنند برای مرگ او تا مثلا اسلام را از مسیرش منحرف بکنند، اما پنهانکاری میکنند. چه باید کرد؟ باید یک جوری اینها رو به حرکت واداشت، چون تا اینها حرکت نکنند نه مسلمان ها اینها رو میشناسند نه نقشه های اینها برای مسلمانان هویدا و آشکار میشه. لذا باید یک کاری کرد. رسول اکرم مقصد سفر رو روشن کردن، فرمودن که میخوایم بریم. خب میدانید قرآن سوره توبه میفرماد یه عده هر کسی آمد به بهانه‌ای، منافقین با بهانه جویی تصمیم گرفتن از میدان معرکه فرار کنن تا بتوانن نقشه خودشون رو پیاده کنن. منافقین برای اجرای نقشه خودشون نباید تو سپاه پیغمبر میماندن، لذا روایت دارد که میامدن خدمت پیغمبر اجازه میگرفتن برای عدم حضور در لشکر، میامدن میگفتن آیه است، آیه قرآنه. عرض کنم که میامدن از رسول اکرم اجازه میگرفتن که یا رسول الله به ما اجازه بدید ما نریم. بعد بهانه های اینها در قرآن آمده، یه عده‌ای می آمدن می گفتن هوا گرمه و ما در این مسیر مثلا از گرما تلف خواهیم شد. آیات سوره توبه رو حتما مراجعه بفرمایید. خدا جواب می داد قل نار و جهنم اشد و حرن، اگر از گرما می ترسید آتش جهنم گرمتره. یه عده‌ای می آمدن می گفتن که یا رسول الله ما رو از فتنه زنان رومی ما میترسیم، لزام اجازه بدید ما نیاییم، ما مثلا ضعیف الایمانیم ممکنه بیاییم اونجا و به گناه بیفتیم. میفرمود الا فی الفتنه سقطوا، از چی میترسید؟ از فتنه، با نیامدنتون در دام فتنه خواهید افتاد. اومال جنگ احزاب بهانه هایی رو برای فرار از جنگ. بعد می آمدن می گفتن خب یا رسول الله خیلی خوب بریم، اما شما فکر کنید روم همی بغله؟ ما تا بخوایم بریم روم و تا برگردیم و این مسافت رو ما بخوایم بریم و بیایم، پول میخواد سپاه، آذوقه میخواد سپاه، همیشه با دست خالی که نمیشه حرکت کرد. رسول اکرم قانون وضع میکردن، میفرمودن خیلی خوب برای اینکه آذوقه سپاه بشود تأمین باشد مردم صدقات جمع بکنن، صدقه بدن، مثلا بیاره هر کسی مقداری سهمی چیزی رو مشخص کنه بیاره این رو به عنوان کمک به سپاه اسلام. بعد منافقین چیکار میکردن؟ منافقین دیدن خب نشد، نقششون نگرفت، آذوقه اگه بره سپاه جمع بشه سپاه حرکت میکنه. روایت دارد، آیه قرآن دارد که مینشستن اگر کسی که میامد صدقه بده فقیر بود میگفتن این بدبخت رو نگاه کن خودش نیاز داره ها، اما داره میاد کمک به سپاه میکنه، طعنه میزدن. اگر پولدار بود میگفتن ها میخواد پولشو به رخ بکشه، داره میاد اینجا کمک بکنه که پول. بعد قرآن کریم شهادت میده میفرماد همینایی که به همه طعنه میزدن موقع صدقه گرفتن زودتر از همه میدویدن در صف میایستادن، زودتر از همه، همه جور کارشکنی کردن. اما غرض من از طرح جنگ تبوک اینجاست، نقشه منافقین یه نقشه دقیقه. شما میدانید در ضمن جنگ تبوک و در سوره مبارکه توبه ما اشاره ای داریم به مسجد ضرار، داستان مسجد ضرار. شاید کم به مسجد ضرار پرداخته شده، اینجور که من میخوام عرض کنم اصلا پرداخته نشده. روایت از حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار، این روایت را از امام کاظم علیه السلام نقل کرده. نقشه های منافقین در لایه های مختلف. منافقین میخوان پیغمبر رو برکنار کنن، کنار بزنن. لذا عرض کردم سقیفه واقعی یهویی نیست که ما فکر کنیم یه عده‌ای. حالا من انشالله هفته آینده، یعنی امروز هم همرام هست، منتها به جهت اینکه بحث ما هنوز به اوجا نرسیده، هفته آینده من بخش‌هایی از سریال عمر که الان داره از شبکه‌های ماهواره‌ای اهل سنت پخش میشه، بخش‌هایش که مربوط به واقعه سقیفه است، این رو میذارم اینجا. و البته کار هم خواهم خواست، یعنی صرف تماشای فیلم نیست، فیلم رو میگذارم و بعد مقاله خواهم خواست میگم چیه. در حالا کوتاه عرض کنم، در مثلا واقعه سقیفه نشون میده در سریال عمر که مثلا امیرالمومنین میرسه به عمر، عمر میگه ابوالحسن چرا با ابوبکر بیعت نکردی؟ مردم منتظر اینه که تو بیعت کرده باشی. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود من که میدونید و مشغول وفات پیغمبر بودم. و بعد خیانت این حالا کارگردان نویسنده هر کی، بعدم که پیغمبر از دنیا رفت دختر رسول خدا تب کرد و مشغول دختر رسول خدا بودم و بعدم نبود حالا نظر ما رو میپرسیدید. حالا یعنی اشکالی نداره این کاری که کردید، ولی خب من به عنوان علی ابن ابی طالب بعدم نمی آمد اگر در این سقیفتون و در این اجتماعتون از رأی و نظر من هم استفاده میکردید. بعد عمر، حالا اینو گفتم به خاطر اینجا، عمر میگه ابوالحسن تو که میدونی یهو شد، ما برنامه ای نداشتیم. من میخوام بگم یهو نشد، برنامه ها داشتند برای اینکه بتوانند خلافت رسول اکرم رو پیش جلو از جانب جلو جلو قصب کنند و حتی برای این کار طرح کشتن رسول اکرم رو داشتند. من در همین واقعی جنگ تبوک انشاءالله امروز عرض خواهم کرد روایت از امام کاظم، از خودم هم نمیخوام تحلیل کنم حرف بزنم. منافقین آمدن تو چند لایه نقشه کشیدن. یک، گفتن تا بتوانیم سپاه پیغمبر حرکت نکنه، نره سپاه پیغمبر. نه اینکه سپاه پیغمبر نره، نمیخوایم پیغمبر به این جنگ بره، نه او که بره. اتفاقا امام کاظم علیه السلام فرمود در دومت الجندل در نزدیکی شام پادشاهی بود به نام اوکیدر با الف، و این اوکیدر رو منافقین تحریک کردن که به مدینه حمله کن. منافقین زمینه جنگ تبوک رو اصلا آماده کردن. اینها اوکیدر رو عرض کنم که تحریک کردن که حمله کنه. رسول هم به تحریک منافقین سپاهارایی کرد. خبر به رسول اکرم رسید، رسول اکرم قصد کردن که به تبوک حمله کنن و به تبوک برن. پس منافقین نمیخواستن جنگ اتفاق نیفته، اتفاقا منافقین میطلبیدن این جنگ رو. اونی که منافقین میخواستن این بود که سپاه دنبال پیغمبر نره. یعنی پیغمبر رو توی جمع محدود مثلا 2,000-3,000 نفری 3,000-4,000 نفری را بندازن بفرستن برای جنگ، بعد طبیعی است که مثلا زوره یه سپاه 2,000-3,000 نفری به یه سپاه 100,000 نفری تا بونه دندان مسلح که نمیرسه. این وسط 2,000-3,000 تا مسلمون کشته میشن، از جمله خود پیغمبر اکرم. لذا همه تلاششون رو کردن که سپاه را نیفته. مثلا همین که عرض میکنم آمدن هی اجازه میگرفتن که یا رسول الله اگه میشه ما نریم، گرمه، زنا، نمیدونم چه. بعد دیدن نمیشه، گفتن آذوقه سپاه. دیدن پیغمبر برای اونم چاره اندیشی کرده، سپاه پیغمبر با 60,000 نفر از مدینه خارج شد. قدم بعدی که انجام دادن برای اینکه سپاه نره چی بود؟ عبدالله ابن ابی، معروف ترین کسی که ما به عنوان منافق میشناسیم، اعلام کرد که این جنگ خودکشی است، من در این جنگ شرکت نمیکنم، هر کس میخواد با من باشد بیاد در جرف یا در جرف، من اونجا اردو میزنم، هر کی با این جنگ احمقان مخالفه بیاد اونجا. شما فکر میکنید چقدر از سپاه پیغمبر جدا شدن و به سپاه عبدالله ابن ابی پیوستن؟ بله؟ خب چقدر مرید داشته؟ بله؟ 30,000 نفر از سپاه پیغمبر جدا شدن. بعد حالا غرض من این است که 30,000 تا جدا شدن، تا امثال ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و مغیره و دیگر منافقان خطرناک دنبال پیغمبر بودن. یعنی شما حساب کنید که پیغمبر اکرم 1 سال مانده به وفاتش،
تو جامعه اسلامی چند تا آدم داره؟ 30,000، یعنی به اندازه لشگرش معارض علنی داره، بماند منافقینی که دور او نشستن. حالا اون عرض میکنه، بله اون عرض میکنه. خب این پس یه پروژه. نقشه بعدی که آقایون کشیدن این بود، آمدن امام کاظم میفرماد مسجدی ساختن به نام مسجد زرار. کی؟ قبل از جنگ تبوک. به چه هدفی؟ آمدن مسجد زرار رو پایگاهی قرار دادن در مقابل مسجد پیامبر اکرم، به این معنا که اگر پیغمبر در جنگ تبوک کشته شد، ما از مسجد زرار، حالا اسمش که زرار نبود، قرآن این انوار رو برش گذاشت، ما از این مسجد بتوانیم هدایت کنیم جریان مربوط به خلافت بعد از پیغمبر رو. مسجد رو بنا کردن. بهانه ساخت مسجد چی بود؟ که راه دور است و بعضی نمیتونن بیان و شبای بارونی لغزنده میشه زمین و بعضی ها پیره مردن نمیتونن بیان. و اگه اجازه بدین، ما تو قبیله بنی غنم عرض شود که یه مسجدی بسازیم، پیغمبر هم اجازه فرمودن، مسجد ساخته شد. بعد آمدن از پیغمبر درخواست کردن که یا رسول الله دو رکعت نماز تبرکن توش بخوانید. من میدونم که پیغمبر میداند، ما ها خبر داریم، میدانیم پیغمبر میداند که این مسجد، مسجد زرار و کفر و تفریق بین المسلمینه، میدانه رسول اکرم، اما فرمودن باش میام درش نماز بخوانم. پیغمبر میدانه، مسلمان ها که نمیدانن. مسلمان ها باید بدونن این مسجد چه مسجد خطرناکیست. لذا روایت دارد، میگم امام کاظم علیه السلام فرمود، پیغمبر فرمودن بریم به سمت مسجد. سوار بر شتر بودن رسول اکرم، سوار بر شتر بودن یا سوار بر اسب بودن الان یادم نیست. روایت میگه همین که خواستن حرکت کنن به سمت مسجد زراب، کنده این حیوان بیچاره خشک شد، نمیتونست حرکت کنه. مسیر رو کج میکردن، به سرعت میرفت. گفتن یا رسول الله، لابد مثلا این حیوانه از این جاده میترسه، مثلا این حیوانتون رو عوض کنید. رفتن برای پیغمبر یه مرکب دیگه آوردن. رسول اکرم سوار مرکب بعدی شد. مسیر جاده، عرض کنم که مسجد زرار رو در پیش میگیره رسول اکرم، نمیره. مسیر رو کج میکردن، با سرعت حرکت میکرد. منافقین ته دلش گفتن چی شده که خدا نمیخواد؟ مردم گفتن چی شده که خدا نمیخواد پیامبر به مسجد زرار رو؟ گفتن یا رسول الله، شاید این مثلا حیوان شما از این جاده بدش میاد. پیغمبر فرمود خیلی خوب، برای اینکه بهانه ای باقی نمونه، فرمود پیاده بریم. از اسب پیاده شدن، همین که خواستن حرکت کنن، روایت امام کاظم از پیغمبر و مسلمان ها پاشون خوش شد، مسیرشون رو برمیگردوندن، حرکت میکردن، برمیگشتن به سمت مسجد زرار. خوش همه مسلمان ها فهمیدن بنا نیست. پیغمبر فهمیدن بنا نیست توی مسجد من نماز بخونم، حالا برم و برگردم ببینم چی میشه. پایگاهی که میخواست علیه اسلام کار بکنن رو پیغمبر امضا نکردن. خب این نقشه دوم که او هم به شکست خورد. نقشه سوم چی بود؟ نقشه سوم این بود که پیغمبر رو راهی کنن، خودشون در مدینه بمانن، کودتا کنن، پیغمبر بره برگرده ببینه مدینه از دست رفت. نخیر نخوندن نماز، مثلا نرفتن مسجد زرار، منتها خراب کردنش که تو قرآن اومده برمیگرده به بعد از جنگ تبوک، یعنی رفتن برگشتن خرابش کردن. این نقشه سوم خوب نهایت کنید. گفتن خیلی خوب، حالا نباید بریم، ما باید باشیم، امور رو در مدینه به دست بگیریم. پیغمبر متوجه دستور شد، لذا خداوند تبارک و تعالی فرمود یا رسول الله تو مدینه یا تو بمان یا علی بمان. و در مدینه ای که شما دوتا باید بماند، تنها جنگی که امیرالمومنین علیه السلام در شرکت نکردن جنگ تبوک. اتفاقا منافقین وقتی شنیدن امیرالمومنین در جنگ شرکت نکرده و بناست در مدینه بمانه، احساس کردن خب تیرشون به سنگ خورده. بودن علی در مدینه، چون نقشه این بود، امام کاظم علیه السلام فرمود نقشه اینا این بود که پیغمبر حرکت کنه، امیرالمومنین حرکت کنه، اینا برن تبوک، یه عده از اصحاب پیروپاتالای اصحاب پیغمبر میمانند و اهل بیت پیغمبر. منافقین حمله کنن برای اینکه نقشه شو رو پیاده کنن، اهل بیت پیغمبر رو بکشن. و کار از کار میگذره دیگه، تموم میشه. وقتی امیرالمومنین در مدینه ماند، اینا دیدن حریف علی ابن ابی طالب نمیشن، چه کنیم؟ شروع کردن شایعه سازی که علی با پیغمبر رابطه شکراب شده. اینی که علی رو پیغمبر در مدینه گذاشته دلیلی ندارد مگر اینکه پیغمبر دلش نمیخواد علی رو با خودش. اینقدر گفتن امیرالمومنین آمد خدمت رسول اکرم که رسول الله دلیلی داشتین که من رو در مدینه گذاشتید؟ چون میدانید جهاد نرفتن و جنگ نرفتن یه جوری کسر شأن مردان حساب میشد. در حالا مثلا روایات هم داریم که کسانی در مدینه میماندن که ناتوان از جنگ بودن، بعد یه آدمی که مثلا شل بود یا مثلا دست نداشت میموند، بهش میگفتن خب این عاجز از جنگ، ولی اون آدمی که کامله وقتی میماند او هم میرفت ناخودآگاه جزه عاجزین. اینا اینقدر طعنه زدن، امیرالمومنین فرمود دلیلی داشت مرا در این جنگ نبردین با خودتون؟ پیغمبر فرمودن یا علی ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در مدینه یا من یا تو باید بمانیم. مقابله با نقشه منافقین اینجاست که یکی از ما دوتا باید در واقعه تبوک در وسط معرکه باشه تا دست منافقین رو بشه، یکی از ما باید در مدینه باشه تا دست منافقی رو بشه. لذا شما میبینید ماندن امیرالمومنین در مدینه همه نقشه‌هاشون رو خونسا کرد. 30,000 تا معارض نتونستن کاری از پیش ببرن، یا علی در مدینه ماند. بعد امام کاظم میفرماد وقتی دیدن تو مدینه نمیتونن کاری رو از پیش ببرن به حضور علی ابن ابی طالب، گفتن میریم در جنگ تبوک رسول اکرم رو ترور میکنیم. رضا شما میبینید در واقع جنگ تبوک ترور رسول اکرم اتفاق میفته. در عقبه هرشا، واقعه ترور رسول اکرم اتفاق میفته. تصمیم گرفتن پیغمبر رو شهادت برسونن. چجوری؟ مسیر اصلی که باید برمیگشتن به مدینه از رو کوه بود. رسول اکرم باید با سپاه می آمدن از بالای کوه پایین می رفتن. منافقین این رو می دانستن. منافقین آمدن رفتن رو گردنه های بالای کوه پنهان شدن. روایت میگه رسول اکرم به پایین کوه که رسیدن، حالا باید برن بالا، به مسلمان ها فرمودن شما مسیر اصلی رو نیایید، برید از مسیر فرعی راتون رو دور کنید، دور بزنید، حذیفه و عمار فقط حق دارن دنبال من بالای کوه بیان، چون قراره در این کوه اتفاقی میفته، خدا قرار از اتفاقی رو رقم بزند، عده‌ای از اصحاب من رو آزمایش کنه، شما برید دور بزنید. فقط پیغمبر و عمار و حذیفه رفتن بالای کوه. این دیگه هم در مسند احمد آمده، هم در تاریخ طبری آمده، در کتاب‌های معتبر اهل سنت آمده و در کتاب‌های امام آمده. فقط عرض بکنم فرق اونی که در کتاب‌های ما آمده با اونی که در کتاب‌های اهل سنت آمده در یکی دو تا نکته است، اون عرض بکنم. رسول اکرم حرکت کردن از کوه رفتن بالا، بالای گردنه که رسیدن 12 تا از اصحاب رسول اکرم اونجان سنگی رو انداختن جلو پای شتر رسول اکرم که شتر رم کنه و به شتر بخوره، پیغمبر و شتر با هم از کوه پایین بیفتن، پیغمبر از دنیا بره. دارد که پیغمبر به شتر دستور دادن سر جاد محکم بیست، ایستاد، سنگ از جلو پاش رد شد. نقشه بعدی، خب پیغمبر اینا هزینه کردن برای کشتن رسول اکرم، نباید همجور کار الکی تمام بشه. در مرحله بعدی شمشیراشونو کشیدن آمدن حمله کنن. حذیفه و عمار همراه پیغمبرن. این روایت ظاهرن از عماره. عمار میگه پیغمبر اشاره کرد به آسمان، رعد و برقی زد، آسمان روشن موند، نوری آسمان رو روشن کرد و ما تک تک کسانی که میخواستن رسول اکرم رو بکشند دیدیم، حتی اسمهاشون رو شناختیم. اینها وقتی دیدن هواپسه فرار کردن، دیگه وای نستادن. عجیب این است که حذیفه میگه از کوه که پایین آمدیم وقت نماز صبح بود، رسول اکرم و مسلمان ها به هم رسیدن زمانی که صفوف نماز صبح تشکیل شده بود در صف اول، همونایی که بالا میخواستن پیغمبر رو بکشن پشت سر پیغمبر وایستاده بودن صف اول. خب اینا کیا بودن؟ یکی از تفاوتهای نقل شیعه و سنی این است که اهل بیت علیهم السلام اسامی اینها رو بر ما گفتن. مثلا معرفی کردن. نکته این است که اهل سنت خیلی تلاش کردن که ما نفهمیم اینا کی بودن. لذا مثلا شما اگر در تاریخ اهل سنت مراجعه کنید ببینید یه اسامی اصلا بر خودشون گفتن، یه کسانی رو معرفی کردن که هیچ نقشی در تاریخ ندارن. مثلا در طبری یه سری اسامی هست که تنها چهره سرشناس در اون لیست ابو موسی اشعری است، یعنی همشون چهره های گمنامن، فقط ابو موسی اشعری است که عرض کنم که ما هم میشناسیم، بقیه اصلا نمیدونیم کی هستن. نکته ای که عرض میکنم اینجا خوبه، ربط به بحث ما مستقیم نداره اما بی ربط نیست، تنها کسی که از اهل سنت اسامی ترور کنندگان رسول اکرم تروریست ها رو افشا کرده ابن حزم اندلوسی است. ابن حزم اندلوسی یک شخصیت بسیار متعصب سنی است، چون میدانید اصلا کسانی که در اندلس مسلمان شدن همه متعصبن. جهتش چیست؟ اندلس در زمان عمر فتح شد و طبیعی است که تمام بهره‌ای که از اسلام بردن بهره در واقع عمری از اسلام بود، یعنی اسلامی که به اونها معرفی شد اسلام با قرائت عمر بود نه با قرائت اهل بیت علیه السلام. لذا به شدت مسلمان ها و سنی های متعصبی هستن، به قول امروزی ها وهابی هستن، به شدت متعصبن. ابن حزم اندلسی هم از همین تیره و تباره. ابن حزم اندلسی با کتاب فقهی داره به نام المحلا. الان خاطرم نیست، منتها بحثی داره در مورد نفاق که آیا مثلا به شهادت افراد میشه منافقی رو شناخت یا نه، یه همچی بحثی. روایتی رو نقل میکند از شخصی به نام ولید ابن جمیع، مسقر جمع، ولید ابن جمیع مثل جمیع. شروع میکنه بحث ولید ابن جمیع رو مطرح کرده، بعد میگه این روایت ضعیفه. چرا؟ چون راویش ولید ابن جمیعه. میگیم مگه ولید ابن جمیع ثقه نیست؟ میگه نه ثقه نیست. میگیم دلیل اینکه ثقه نیست چیه؟ ما تو همه کتابهای اهل سنت نگاه کردیم ولید ابن جمیع ثقه است. یک نفر از علمای اهل سنت نگفته ولید ابن جمیع ثقه نیست، همه گفتن ثقه است. فقط ابن حزم در المحلا میگه ولید ابن جمیع ثقه نیست. میگیم دلیل شما بر این که میگید ولید ابن جمیع ثقه نیست چیه؟ میگه به خاطر اینکه ولید ابن جمیع راوی روایتی است، عنایت، به خاطر اینکه ولید ابن جمیع راوی روایتی است که میگوید در شب عقبه در بازگشت از جنگ تبوک ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و ابو عبیده جراح عبدالرحمن ابن عوف عدتون من اصحاب النبی ارادو قتل النبی، خواست پیغمبر رو بکشه. یعنی خدای وقتایی میخواد که یه حرفی روشن بشه. در روایت ما هست امام صادق صریح فرمود ابوبکر و عمر و دیگران میخواستن پیغمبر رو بکشن. آن در روایت اهل سنت نیست مگر در همین نقل المحلا، که المحلا در واقع میخواد تعریض بزنه، با این تعریض زدنش آبروی خودشونو، دست خودشونو و مشت خودشونو باز میکنه. خب نقشه ها همه یکی بعد از دیگری به شکست خورد، ترور پیغمبر انجام نشد. باز بیایم جلوتر، یه خطبه ای رسول اکرم خوندن، همونجا میفرمان ولو شئت ان اسمیهم به اسمائهم لفعلت یا لقدرت، اگر بخوام اسامی اینها رو افشا کنم میتوانم، اما خدا اینجوری از من نخواسته. اگر بخوام اونها رو بکشم هم میتوانم، اما ترسم این است که بگویند مثلا محمد صلی الله علیه وسلم قدرت گرفت و اول از اصحاب خودش شروع کرد. لذا رسول اکرم میفرمان که من میتوانم اما این کارو نمیکنم. تهدید میکنن که اگر بخوام شما رو معرفی کنم میکنم، اما این کارو نکرد. بعد میام جلوتر میرسیم به واقعه غدیر خم. همینا بودن الان روایت، همینا عرض کردم. ابی چند تا ابوبکر و عمر است و عثمان است و طلحه و بنابرای بعضی روایات سعد ابی وقاص است. خدمت شما از عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده جراح و سالم مولا حذیفه غلام حذیفه. وقت نکته ای که این روایت داره این است که حذیفه معروف شد به منافق شناس. بله؟ با دالزال. این حذیفه معروف شد به حذیفه منافق شناس. حساب می بردن ازش. می گفت من دیدم در لیلت العقبه منافقین رو. لذا بر جنازه هر کس نماز نمی خوند می گفتن این از منافقین بوده که بر جنازش نماز نخونده. و در روایت داریم که مثلا وقتی ابوبکر از دنیا رفت حذیفه بر جنازش نماز نخوند و همه جا پیچید که ابوبکر یکی از اون منافقینی بوده که میخواست پیغمبر رو بکشه لذا حذیفه برش نماز نخونده. این هم حالا جالبه که در مورد حذیفه این اتفاق هم افتاد و خودش نقل کرده این روایت رو برای عده‌ای. نه این حذیفه ممدوحه، جز از بزرگان از اصحاب امام امیرالمؤمنین علیه السلامه. تا میرسیم به واقعه قدیر خم. خب در قدیر خم اون اتفاقی که اینها دوست نداشتن افتاد. رسول اکرم در ملأ عام در حضور چند هزار نفر بیعت گرفتن برای امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین روزهای آخرین سفر عرض کنم که عمر رسول اکرم. اتفاق قدیر اتفاق مهمی بود، لذا مرحوم علامه مجلسی روایاتی رو میاره که منافقین دیدن هیچ کاری نمیتونن بکنن، شروع کردن تمسخر رسول اکرم، دیگه مسخره کردن و هجو یه نفر زمانی است که شما هیچ قدرتی نداشته باشی، زورت نمیرسه بزنیش کاریکاتورش رو بکشی. اینها دیدن دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، شروع کردن هجو رسول اکرم، اهانتای کردن به پیغمبر، نمیدونم دارد سوسماری رو گرفتن آوردن گفتن دست تو باز کن با تو بیعت کنیم، ما با تو بیعت میکنیم با علی بیعت نمیکنیم. یه عده‌ای گفتن نگاه کن نعوذ بالله چشمای پیغمبر مثل دیوانه ها دو دو میزنه چیکار داره میکنه. یه عده‌ای گفتن ببین چجور عاشق پسر عموشه که حاضر به خاطر او همه چیو زیر پا بگذاره. هر چه کردند نتوانستن مانع معرفی امیرالمومنین بشن. وقتی پیغمبر فرمود همه در قدیر جمع شن اینا فهمیدن پیغمبر میخواد چیکار بکنه، حرکت کردن که زودتر برسن به مدینه. حتی مرحوم علامه هلی در کشف الیقین میفرماد ابوبکر و عمر وارد مدینه شدن. خیلی فاصله است بین قدیر تا مدینه. پیغمبر فرستادن مدینه دنبالشون، فرمودن برگردید. همه رو برگردوندن. خطبه خوندن. سه روز بیعت با امیرالمومنین طول کشید. اقدام بعدی اصحاب سقیفه این بود، آمدن صحیفه و نامه ای نوشتن به تعبیر حضرت امام صادق علیه السلام کتبو بینهم کتابن، نامه ای نوشتن متعاقد شدن تعاقدو علا. بله درش آیات، من نامه رو خوندم، خیلی نامه عجیبیست، تمام استناد به آیات به روایات که لئن مات او قتل رسول الله صلی الله علیه و آله زوین الخلافت عن علی، اگر پیغمبر بمیرد یا کشته بشود خلافت را از علی دور کنیم. نوشتن امضا کردن 23 نفر از اصحاب رسول اکرم پاشو امضا کردن. در مثلا این 23 نفر کسانی مثل معاویه ابو سفیان اینا هم اضافه میشن به همونایی که میخواستن پیغمبر را ترور کنن. این نامه رو نوشتن مهر کردن، نامه رو دادن به ابو عبیده جراح. ابو عبیده جراح نامه رو آورد در مکه مقابل مقام ابراهیم زمین رو کند، دفن کرد در زمین. که رسول اکرم در خطبه قدیر اشاره میکند به ماجرای صحیفه، الا انهم اصحاب الصحیفه. شروع میکند رسول اکرم به تهدید منافقین، میفرماد منافقین کیان؟ همونایی که صحیفه رو نوشتند. یه تلنگر میزنه و میفرماد اگر بخوام اسامیشون رو افشا کنم میتوانم افشا کنم، اما نمیکنم. بعد حالا یه نکته جالب بگم، این نکات از اون نکات شیرینه. دیدید مثلا یه کسی مثلا میگم یه استادی یه شاگردی داشته باشه، یه درسی ما تو قم می‌رفتیم، یه شاگردی بود بنده خدا خیلی کند ذهن بود، مثلا 20 سال بود اون کلاس شرکت می‌کرد و خیلی هم اشکالای بدی می‌کرد. بعد این استاد هر چه دهنش در میآمد به این میگفت مثلا که اینو ساکتش بکنه، چون موتورش که گرم می‌شد دیگه ساکت نمی‌شد، میگفت که اینو ساکتش کنه. بعد مثلا خنددار نیست که این بیاد افتخار کنه بگه بله مثلا معذرت می‌خوام مثال بزنم، خودم از دولب مبارک استاد شنیدم که به من فرمودن خفه شو، مثلا این افتخار داره؟ واقعا افتخار نداره. ابوعبیده جراح میگه من رفتم نامه رو دفن کردم در کعبه، برگشتم اومدم پیش پیغمبر نماز بخونم، پیغمبر یه چشش افتاد به من، فرمودن ها ابوعبیده اصبحت امین الامه، کارت به جایی رسیده که مورد اعتماد منافقین شدی. طعنه است، این دشنامه، درسته؟ بعد آقایون اهل سنت میگن یکی از اوصاف ابوعبیده جراح از لسان رسول اکرم امین الامه است، زبش میگن امین الامه ابوعبیده. خب این دیگه خیلی بله. صحیفه رو نوشتن که اجازه ند، لذا حداقل شما اگر میخواید قدیر رو، اگر میخواید صحیفه رو تحلیل کنید، باید این 80 روز که 72 روزی که از قدیر تا شهادت رسول اکرم میگذرد رو خوب بررسی کنید ببینید چه اتفاقی افتاد، چون اینها برنامه داشتن، میدانستن پیغمبر از دنیا خواهد رفت، میدانستن به همین زودی از دنیا خواهد رفت، نقشه داشتن برای کشتن رسول اکرم خودشون. لذا امام صادق علیه السلام روایت است در تفسیر عیاشی، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود انهما قد سمتا انهما و ابوهما شر من خلق الله، روایت در مورد عایشه و حفصه، حضرت فرمود عایشه و حفصه و پدرانشون بدترین مخلوقات خدان، چرا؟ انهما قد سمتا، چون زهر دادن به رسول اکرم، نقشه داشتن برای کشتن رسول اکرم. همین بود که بگیم حالا نشستن دست رو دست ببینن چطور میشه، برای روز به روز و لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه این 72 روز برنامه داشتن. لذا شما ببینید تمام تقابل دو تا جبهه حق و باطل توی 72 روز شدت میگیره. از یه طرف رسول اکرم جیش اسامه رو ترتیب میده، تا وارد مدینه شدن فرمودن فلانی 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 20-30 نفر رو مشخص کردن، جیش اسامه، سپاه اسامه، سپاهی نبود که همه بخوان تو شرکت کنن، نه، پیغمبر منافقین رو مشخص کردن، فرمودن شماها به امیری اسامه ابن زید برید شامو برگردید، همین، هیچ مأموریتی هم ندارید. جیش اسامه در واقع یه حرکتی بود از رسول اکرم برای اینکه جلوی اقدامات منافقین رو بگیره. 20 تا منافقی که احتمال اینکه کارشکنی کنند میرود رو انتخاب میکنه رسول اکرم، میفرماد یه پسر بچه 18 ساله امیر شما باشه. اولا بفهمید که سن و سال در امامت شرط نیست، اگر اسامه میتواند فرمانده سپاه بشه و شما مجبورید از او اطاعت کنید، فردا روزی من پیغمبر میتونم علی 26 ساله رو انتخاب کنم، میتونم این کارو بکنم. از طرفی منافقین خطرناک، کسانی که احتمال کارشکنیشون میره، اینا تا برن مرز و برگردن تموم شده همه چی، علی خلیفه شده، پیغمبر با مردم با جانشین پیغمبر بیعت کردن، زمانی اینها به مدینه برمیگردن که مدینه به حکومت علی ابن ابی طالب اعتراف کرده، رضا نقشه پیغمبر کامله. بعد هم فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، یعنی یه به قول عرفی مثال میگن دو دوزه بازی میکنه، پیغمبر یه دو دوزه بازی کردن با منافقین، منافقین رو سر یه دوراهی گذاشتن که هیچ کاریش نمیتونستن بکنن. ببینید به ابوبکر فرمودن برو تو جیش اسامه، بعدم فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، ابوبکر اگر بره برمیگرده میبینه که علی ابن ابی طالب خلیفه شده، تمام نقشه هاشون نقشه بر آب شده، اگر نره پیغمبر فرموده لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، چطور ممکنه کسی که ملعون باشه از زبان رسول اکرم بتوان خلیفه بشه؟ از آن پیغمبر ضربه شونو زدن به هیمنه اینها، ابوبکر ضربه خورد از رسول اکرم، شوخی نیست. ابوبکر مخالفت صریح تا اون روز تلاش کرده بود با رسول اکرم نداشته باشه، زاویه جدی تلاش کرده بود با پیغمبر نداشته باشه، پیغمبر یک کاریش کردن که این کارو کرد، مخالفت علنی کرد با پیغمبر، علنا جلو پیغمبر ایستاد، علنا ایستاد نرفت. نه تنها نرفت، در توطئه‌ای که عایشه راه انداخت برای مشروعیت بخشیدن به ابوبکر هم شرکت کرد. چی بود توطئه؟ اولا پیغمبر رو سم دادن، این دلایلش مفصل جای خودش، دستان پیغمبر رو گرفتن. حدیثی است در بخاری به نام حدیث لد، لد لد یعنی دارو خوردن، در کتابای معتبر اهل سنت هم آمده. اهل سنت همین مقدار رو نقل کردن که عایشه و حفصه دستای پیغمبر گرفته بودن، به زور دارو به پیغمبر میدادن، علارغم اینکه پیغمبر فرمودن هیچ دارویی به من نخورانید، علارغم اینکه پیغمبر به من فرمودن کسی به من دارو نخوراند، دستای پیغمبر رو گرفتن بهش دارو خوردن. من میگم انشالله که اون دارو داروی خوبی بوده، ولی همین که مخالفت با امر پیغمبر کردن. الان جواب بدم از بحث یه خود دور میشه، آخر سر دوباره تکرار کنید مفصل عرض کنم جوابش، از بحث خارج میشم. در دوران بیماری رسول اکرم، شدت یافتن بیماری پیغمبر، نقشه بعدی اتفاق افتاد. ابن ابوالحدید از استادش نقل میکنه، میگه استادم به من گفت ان عایشه عینت اباها للصلاه مقام رسول الله. حالا من میارم کلیپ رو هفته آینده پخش بکنم که مثلا پیغمبر به عرض شود که ابوبکر فرمود برو جای من نماز بخون، خبره نیست، عایشه فرستاد ابوبکر رو نماز بخونه. چه روز دوشنبه، چه موقع؟ عرض شود که پیغمبر مریضه، در بستر بیماری افتاده، گاهی از هوش میره رسول اکرم، عایشه تا دید پیغمبر بیهوشه به ابوبکر گفت تو برو جا پیغمبر نماز بخون. ابوبکر آمد جا پیغمبر نماز بخونه. هدف از این نماز چیه؟ هدف از این نماز این است که آخرین نمازهای پیغمبره. هر کسی آخرین نمازهای پیغمبر رو بخونه تو چشم مردم میاد، میگن مخصوصا اگه بگن که اینو پیغمبر فرستاده، همه میگن خب پس پیغمبر قبلش اعتماد داشته که او رو برای نماز فرستاده مسجد. آیان اهل سنت هنوز رو این دارن مانور میدن. آیان اهل سنت میگن کسی که برای امامت در نماز شایسته است، میتواند برای امامت در دنیا و دین ما هم شایسته باشد. پیغمبر ابوبکر را برای امامت در دین ما که نماز باشد شایسته دانست، چطور ما ابوبکر را برای امامت در دنیای ما که خلافت باشد شایسته ندانیم؟ توطئه دارن برای نماز ابوبکر. ابوبکر فرستادن تو محراب، ابوبکر وایساد تو محراب. حالا من آماجی کجاست می نویسم اینو، ابوبکر ایستاد در محراب، آیان اهل سنت اصرار دارن که ابوبکر نماز خوند. عجیب اینه که یک کسی مثل احمد ابن حنبل 10 مدل روایت نقل میکنه، یکی از این 10 مدل روایتش اینه، میگه پیغمبر یه وقت بیدار شدن، به هوش آمدن، فهمیدن کی داره نماز میخونه، گفتن ابوبکر. حضرت فهمون منو ببرید مسجد. پیغمبر رو آوردن مسجد، رسول اکرم به ابوبکر اقتدا کرد. میگن رسول، حال حدیث چیه؟ وقت این روایت، روایت بعدی عایشه میگه پیغمبر تو خونه من بود. خوب به اینا عنایت کنید، من نقشه‌شو خواهم کشید، وقت میبینید که چجور دروغ گفتن. عایشه میگه پیغمبر تو خونه من بود، وقتی به هوش آمد سوال کرد کی داره نماز میخوانه، گفتیم ابوبکر. پیغمبر فرمود منو بلند کنید، منو ببرید پشت پنجره. پیغمبر رو آوردیم پشت پنجره ای که تو مسجد رو میدید. فتبسم رسول الله، تا پیغمبر دیدن مردم به ابوبکر اقتدا کردن خوشحال شدن، لبخند زدن. ابوبکر خنده پیغمبر رو دید لبخند زد، مسلمونا خنده پیغمبر رو دیدن لبخند زدن. اینم یکی، این روایت دوم. روایت سوم باز از عایشه، من نمیدونم یه بار ابوبکر جا پیغمبر نماز خونده چرا اینقدر اتفاقات مختلفه. اتفاق سومی که افتاد، عایشه میگه پیغمبر به هوش آمد، همش هم از عایشه است، جالبه که هر سه تاش هم از عایشه است. میگه پیغمبر به هوش آمد، این روایت ابن ابوالحدید هم نقل میکنه، میگه پیغمبر به هوش آمد، سوال کرد که چه کسی نماز میخونه در مسجد، گفتن ابوبکر. پیغمبر غضب کرد، فرمود منو به مسجد ببرید. فخرج رسول الله مغاظبا یا مغظبا بین رجلین من اهله، پیغمبر در حالی که دست شروع شانه دو تا از خیشانش انداخته بود از مسجد خارج شد، از خانه رفت به سمت مسجد. بعد جالبه میگه این رجلین من اهله رو عایشه معرفی میکنه، میگه احدهما الفضل ابن عباس و رجل آخر. این دو نفری که پیغمبر دست رو شونش انداختن، یکیش فضل ابن عباس، یکیش رجل آخر. من میپرسم از شما، میشه کسی از خیشاوندان پیغمبر باشه عایشه نشناسدش؟ میشه؟ پس بنا داشته نگه. سیوطی از قول عبدالله ابن عباس نقل میکنه، میگه من از عبدالله کسی میگه من از عبدالله ابن عباس سوال کردم. آها، میگه عبدالله ابن عباس به من گفت اتدری من الرجل الاخر، میدونی اون رجل آخری که عایشه میگه کیه؟ گفتم نه. گفت زاکه علی ابن ابی طالب، اون نفر دیگری که رسول اکرم دست روشونش انداختن علی ابن ابی طالب بود. ولیکن عایشه لم تستطع ان تذکر علی به خیر، منتها عایشه نمیتونه به نیکی از علی یاد کنه، سانسور میکنه علی رو، سانسورش میکنه. میگه با غضب پیغمبر آمد در حالی که و رجلاه و تخطان الارض، پاهاش رو زمین کشیده میشد، عبای ابوبکر رو کشید، فرمود برو کنار. ابوبکر از محراب کنار زد، خود رسول اکرم نماز خوند. که ابوبکر چون این افتضاح براش پیش آمد، چون این اتفاق براش افتاد، از خانهش خارج شد، رفت به باقی در اطراف مدینه به نام صنح. در صنح موند. چرا؟ هم به جیش اسامه نرفته باشه، هم افتضاح نمازی که جا پیغمبر خوند رو مردم فراموش کنن، هم تو چش پیغمبر نباشه، پیغمبر بگه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، از چش خودشو خارج کرد. اما یه نگاهی بندازیم به اون دو تا حدیثی که عایشه نقل کنه. اینو بعد استفاده می‌کنم.
بله، یعنی چه شک داشتیم؟ بله. عرض شد که فرض بفرمایید این قبله، اونایی که مسجد پیامبر مشرف شدن، این قبله، این محراب پیغمبر اکرم، ابوبکر اینجا وایساده نماز، مسلمانم اینجا وایساده نماز، درسته که اون کله هاشونو میکشن چون کار داره. خب اینجا خونه امیرالمومنین علیه السلام که الان هم هست، اینجا خونه رسول الله، اینجا خونه عایشه است. خب پنجره خونه عایشه هم اینجا، درسته؟ عایشه به پیغمبر به هوش آمد، من پیغمبر رو آوردم پشت پنجره، پیغمبر اکرم تا نماز خوندن مسلمان رو دیدن لبخند زدن، مسلمانم خنده پیغمبر رو که دیدن لبخند زدن. اولا که اینجا اگر پنجره باشه تو خونه پیغمبر باز میشه، اینجا دیوار جلوش دوباره، یعنی چیزی ممکن است. من میگم تسامح کرده عایشه، منظورش اینجا بوده، اینجا خونه فاطمه است، اینجا بیت فاطمه است نه بیت عایشه. میگه تسامح کرده، منظورش بیت فاطمه بوده. حتی اگر اینجا پنجره خونه پیغمبر بوده باشد، باز ابوبکر و مسلمونا امکان رؤیت خنده رسول اکرم را نداشت.
مگر اگر اینجوری نماز بخونن سر به هوا، امکان اینکه خنده رسول اکرم رو دیده باشن اصلا نیست. بعد میگه پیغمبر خندید، مسلمونا خنده پیغمبر رو دیدن، به لبخند رسول الله لبخند زدن. این عرض شود که نقشه ای بود که ابوبکر رو تو چش بندازن. یکی دیگه از اتفاقات که من خیلی مختصر عرض میکنم، ببینید دو تا بیت فاطمه ما داریم، یه بیت فاطمه که من نوشتم خونه امیرالمومنین علیه السلام. ببینید پیغمبر وقتی تشوردن مکه، حضرت زهرا مجرد بودن، ازدواج نکرده بودن، پیغمبر برای خانم‌هاشون خونه ساختن، خانه زنای پیغمبر به اسم زنای پیغمبر معروفه، مثلا میگفتن بیت عایشه، بیت حفصه، بیت ام سلمه، بیت مثلا اینا. خب بعد پیغمبر اوقاتی رو هم برای خودشون بودن، خانه زنانشون نمی‌رفتن، تو خونه‌ای بودن که با حضرت زهرا زندگی می‌کردن. که این خونه رو مثلا میگم اگه یکی به پیغمبر میگه، یکی سراغ میگیره گفت پیغمبر کجاست، گفتن بیت رسول الله. خب بیت رسول الله کدوم بیت رسول الله؟ بیت عایشه، بیت حفصه، بیت. لذا اومدن به جای بیت رسول الله اون خونه رو نامگذاری کردن به بیت فاطمه که با بیت عایشه و بیت حفصه و دیگری اشتباه نشه. بعدا که حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج کردن رفتن خونه بغلی، البته بعد یک سال مستأجر بودن در خانه یکی از انصار، بعد آمدن این خانه بغل پیغمبر. بعدها که رفتن اون خونه هم شد بیت فاطمه، منتها بهش میگفتن بیت علی، از باب اینکه با بیت فاطمه ای که پیغمبر درش زندگی میکنه اشتباه نشده باشه، از این باب که اشتباه نشده باشه. لذا بیت و روایت داریم که رسول الله مات فی بیت فاطمه، منظور تو خونه ازدواج کرده از زهرا نیست، منظور تو خونه خودشه که خونه مجردی حضرت زهرا، زمانی که از زهرا مجرد بودن اونجا زندگی میکردن. آخرین نقشه‌ای که رسول اکرم برای مقابله با منافقین کشیدن، یک عنایتی بفرمایید. ازش نقش شده، یعنی بالاخره خب نه همش هم، حالا من یه اصلی ما داریم که الحمدلله الذی جعل اعداء انا من الحمقا، همش هم دنبال این نباشید که چرا یه وقتی مگه ابن حزم اندلوسی اون روزی که داشت میگفت مثلا ولید ابن جمعی راوی این روایت هست، فکر میکرد که یه روزی شیعه همینو تابلو کنه دست بگیره؟ نه، به خیال خودش داشت ضربه میزد اما ضربه خورد. یعنی این یه قاعده است. حالا چه هدفی رو دنبال میکنه از بیان این من نمیدونم، باید واقعا یه کسی یا کشف کنه یا باید خودش گفته باشه، اما این ازش نقل شده. چرا نقل شده؟ مثل این که عرض شود که عایشه یه روایتی داره قسم میخوره میگه والله ما انزل الله فینا شیئا من القرآن، به خدا قسم خدا هیچ آیه ای از قرآن درباره ما نازل نکرده. و اینو من میدونم بر چی گفته، برای اینکه مثلا آیه های ناجور بهشون نچسبه قسم میخوره که این مال ما، اما حواسش نیستش که خب این آیه های ناجور از خودت نفع میکنی، آیه هایی که آیون اهل سنت اصرار دارن بگن خوبه مثل آیه غار هم از تو نفع میشه. یه وقتا اینجوریه دیگه، خدا میخواد که یه همچه اتفاقی بیفت. یکی از ماجراهایی که باید خیلی دقیق بهش نگاه بشه داستان قلم و دوات. خب اینو همه ما میدونیم که رسول اکرم در هنگام وفات فرمودن که ایتونی به کتفن و دوات لأکتب لکم ما لم تزلوا بعدی ابدا، روایت مشهوره در صحیح بخاری، آدرساش هم همینجا همراهه، در صحیح بخاری آمده جلد 1، در صحیح مسلم آمده جلد 7، در مسند احمد آمده جلد 1. حدیث صریحه، پیغمبر فرمودن قلم دوات بیارید وصیت کنم. عمر گفت ان الرجل لا یهجر، یا به تعبیر بخاری ان رسول الله قد غلبه الوجع، پیغمبر درد برش چیره شده، هزیون میگه نمیفهمه چی میگه. نعوذ ما این واقعه رو وقتی میخوایم تحلیل کنیم، این مقدمه سقیفه است، یعنی حتی اگه رسول اکرم چیزی هم بنویسه ما نمیخوایم عمل بکنیم. اما یه نکته ای میخوام بگم، این واقعه رو ما هر موقع میخوایم تحلیل کنیم میگیم ای پیغمبر مظلوم و شکست خورده غریب. من میگم ای بگید ای پیغمبر مظلوم، بگید ای پیغمبر غریب، اما پیغمبر شکست نخورد، این اوج پیروزی پیغمبره، این اوج پیروزی پیغمبره. چرا؟ ببینید یادتونه تو قضیه جیش اسامه گفتن پیغمبر دو دوزه بازی کردند، بلا تشبیه، البته براساس مثال عرفی چیز دیگه بلد نیستم بگم، اینجام همینه، اینجام همینه. پیغمبر فرمودن قلم دوات برید میخوام وصیت کنم، اگر بنویسه که نوشته امت تکلیفش روشن میشه. فردا روز کسی نمیتونه ادعا کنه بگه پیغمبر مرد وصیت نداشت، نمیتونه بگه پیغمبر مرد وصی نداشت، جانشین نداشت، میگن آقا نوشت، این همه آدم هم دیدن که نوشت. حالا که ننوشت چی؟ حالا که ننوشت چی؟ من از شما میپرسم انکار آیه صریح قرآن کفر هست یا نیست؟ وقتی قرآن میفرماد ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقتی قرآن میفرماد که ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا، آیا اطاعت از دستور پیغمبر واجبه یا نه؟ آیا احترام به گفته پیغمبر درسته یا نه؟ واجبه یا نه؟ حالا اگه کسی اومد گفت این حرف پیغمبر هزیانه، انکار کرده آیه قرآن یا نکرده. پس رسول خدا عرض کنم خوب نقشه ای رو پیاده کرد برای اینکه اینها خودشونو نشون بدن. صراحتن کلمه کفر به زبان آورد عمر. بعد دعوا شد و یه عده گفتن بنویس و یه عده گفتن ننویس و بعدم سرانجام پیغمبر ننوشتند. تا اینکه مثلا شما میبینید عبدالله ابن عباس میگه الرزیت و کل الرزیه، سختی همه بدبختی، رزیت یوم الخمیس، سختی و بدبختی روز پنجشنبه است که پیغمبر گفت قلم دوات بیارید بنویسم. عمر گفت ان الرجل لا یهجر، مانع شد. رزیت یوم الخمیس سخت بود تا میرسیم به وفات رسول اکرم. سقیفه به صورت علنی از لحظه وفات پیغمبر آغاز میشه که من هفته آینده خواهم گفت و انشالله در پایان جلسه آینده این کلیپ مربوط به سقیفه، فیلم مربوط به سقیفه رو میگذارم. یه 5 دقیقه است تقریبا، 5-6 دقیقه است. بعد نکته ای دارم اونجا عرض بکنم. خود ببینید تئوری سقیفه گفتم از نفاق شروع میشه، با نفاق، با جنگ احزاب، با تبوک، با قدیر. اما اقدام اجرایی، اقدام عملیاتی برای غصب خلافت از لحظه وفات رسول اکرم آغاز می شود که انشالله هفته آینده عرض میکنم. اما اون سوالی که در مورد رحلت پرسیدم، من راجع به شهادت رسول اکرم عرض کنم، ما آتاکم الرسول فخذوه، و ما نهاکم عنه فانتهوا. در مورد شهادت رسول اکرم یا رحلت، اول بگم که وفات به معنای انکار شهادت نیست. ببینید الان دو روز دیگه فاطمیه است. شما اگر جلسه ای داشته باشین جایی تش ببینید میپرسن ازتون چرا، چون ماهواره ها 24 ساعت دارن میگن، ماهواره های وهابی 20. چون من پریشب یه جایی بودم چند دقیقه این وصال ملازاده رو داشتم نگاه می‌کردم، دیدم واقعا خیلی عذر میخوام، کسی که تحت تاثیر این شبهات قرار بگیره خیلی احمقه. اما چیکار کنیم که جام هستن تو جامعهمون هستن. یه شبهه داشت مطرحم که در مورد آیه ولایت، ببخشید شبکه کلمه داشت راجع به آیه ولایت بحث میکرد، موضوعش آیه ولایت بود. یه کسی زنگ زد از کردستان، ظاهرا عالم بود، گفت ملای مجلسی در بهار، خوب گوش بدیم ببینید با چی مردم رو میخوان خر کنن. معذرت میخوام دیگه من اینجوری تعبیر بکنم، چون واقعا من نمیدونم. این آدمی که تحت تاثیر این شبهه قرار بگیره همونیه که عرض کردم. خب میشه این آخه چیه؟ من از بچشیه انتظار ما از بچشیه انتظار نداریم بگیم حالا همه چیه اعتقاداتو بدون، ولی این دیگه خیلی مسخره است که تو این دیگه. میگفتش که ملای مجلسی در بهار، جلد نمیدونم چند صفحه فلان، میگه ببینید ما یه ولایت داریم یه ولایت داریم. ولایت به معنای رهبری است، ولایت به معنای دوستی است. علامه مجلسی که حالا میگه ملای مجلسی، ملای مجلسی در بهار میگه که ولایت به معنای دوستی است. و شما آیه ولایت رو نگاه کنید، میگه انما ولیکم الله، از ولایت اومده. اما این شبه باید خندید یا باید جواب داد. حالا فرض میگیریم که حرف شما درست، ولایت به معنای دوستی، ولی چیه؟ افل... چیز دیگه؟ افعل تفضیل دیگه یا صفت صفت دیگه بر وزن فعیل. شما از ولایت بر وزن فعیل بخوای بسازی میگی ولی. اصلا ولی خونم میگه ولی. بعد ما میبینیم جوون ما تحت تاثیر این قرار میگیره. این شوم هست آخه که اون ولایت، این ولایت تو آیه گفته ولی، نگفته ولی. اصلا میگم این شوم نیاز به جواب نداره، این داره ببخشید فقط سواره بر موج حماقت ما داره میشه. شما جوونمون واقعا همینه بلد نیست. مثالی زدم چند هفته قبل، گفتم یه آقای در کرج رفته گفته همه شما میتونید امام زمان باشید، دلیلش هم این است که اللهم کل ولیه کل حجت ابن الحسن، کن لولیه که گفته کل ولیه. باش برای ولیت رو میگه خدایا همه ولیات الحجت ابن الحسنن، همه دوستان دو حجت ابن الحسنن. سوار بر موج حماقت. حالا وفاتم همینه، حالا شروع میشه، الان کم کم داره شروع میشه. آقا حضرت زهرا وفات کرد. ببین روایتو ببین، امام صادق علیه السلام میفرماد و کان سبب و وفاتها ان قنفزا مولا عمر. ببین میگه امام صادق چی؟ سبب وفاتها، وفات اعم از شهادت یا مرگ است. مثلا ما در مورد امام حسین داریم توفا شهیدن، وفات یافتن یعنی خارج شدن روح. قرآن میگه چی؟ الذين ان الذين تتوفاهم الملائكه، تتوفاهم الملائكه یعنی ملائکه جونشونو میگیرن. وفات یعنی جون گرفت، جون دادن. حالا شهید جون نمیده؟ فقط اونی که به مرگ طبیعی میمیره جون میده؟ نه. ما در مورد امیرالمومنین علیه السلام داریم توفا امیرالمومنین، وفات کرد. وفات کرد یعنی جون داد. چی جوری جون داد؟ شمشیر بهش زدن، عرض شد که شهید شد و جون داد. پس واژه وفات اعم است. البته تو شرایطی که جامعه ما اینی که من گفتم و نمیدانه، یعنی شما بگی وفات، نمیدونه وفات هم به مرگ طبیعی گفته میشود هم به شهادت، ما نباید یه جوری بحث کنیم که مثلا شبهه بشه، مثلا بگیم وفات حضرت زهرا، مخصوصا که الان سنی هم دارن روش، وهابی هم دارن روش مانور میدن، قطعا ما باید بگیم شهادت. اما حالا این نکته اول راجع به وفات، معنای لغوی وفات. پس اگر جایی گفتن وفات رسول الله، به معنای این نیست که حضرت رسول اکرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. این نکته. نکته دومی که ما تو جامعهمون بهش دقت نمیشه متاسفانه این است که رسول اکرم بنابر نظر شیعه و سنی به شهادت رسید. یعنی حتی سنی هم میگن به شهادت رسید. سنی هم نمیگن پیغمبر به مرگ طبیعی از دنیا رفت، سنی هم میگن پیغمبر رو کشتن. لذا نظر شهادت نسبت به رسول اکرم فقط برای شیعه نیست، برای سنی هم هست. کجا؟ اونتا فرق چیه؟ فرق این است که شیعه میگه سمی که در روزای آخر به پیغمبر دادن، کی داد؟ هم دوتا گفتم روایت شد. سنی میگه سمی که پیغمبر در خیبر خورد، میگن زینب یهودیه یکی که از ران گوسفندی رو آغشته به زهر کرد برای رسول اکرم آورد. پیغمبر در سال ششم هجری از این سم خوردن، 4 سال طول کشید تا از دنیا رفت. پس او هم میگه پیغمبر مسموم شد و به شهادت رسید، او هم قبول داره. اونطور ما عرض بکنیم که معقول نیست کسی در سال ششم سم بخوره در سال دهم از دنیا بره، 11 از دنیا بره. معقول نیست. معقول نیست. معقول این است که بگیم، چون روایت خود سنیام تأکید داره که 2 نفر از اون سم خوردن، نفر اول آنن مرد، بگیم یه سم یه نفر رو در جا کشت، یه نفر 4 سال طول کشید تا بکشه. ما میگیم اون معقول نیست. اما غرض این که نظر شهادت رسول اکرم رو سنی هم نقل کردن. بعد واژه رحلت، واژه وفات از نظر علمی هر دوتاش درست. یعنی شما به شهید هم میتونی بگی رحلت کرد، چون رحلت کردن هم باز یعنی از این دنیا رفت اون دنیا. و چجوری رفت؟ گردنشو زدن. پس رحلت کرد، وفات کرد. منتها تو جامعه، به خصوص جامعه فارسی زبان، بد جا افتاده. شما میگی رحلت یعنی مرگ طبیعی، بگی وفات یعنی مرگ طبیعی. اما به لحاظ علمی میشه استفاده کرد، بهتر استفاده نکنیم و از خود واژه شهادت استفاده کنیم. بله شروع شده. بله نه چرا شروع شده، غیر از بانک ها و اینا که بانک ها خیلی مهم نی، بانک ها دستوری عمل میکنن. سال گذشته من در سیستان و بلوچستان، بعد 2 سال گذشته یعنی پارسال نه سال قبل، من روز شهادت حضرت زهرا، یعنی ایام شهادت حضرت زهرا زاهدان بودم. یادم نی جمله رو، دارم فکر میکنم منم یادم میاد یا نه، جمله رو یادم نیست، اما یادمه که شهادت حضرت زهرا هیچ کس تسلیت نگفته بود. مثلا عروج آسمانی بانوی ملکوتی، همچه تعبیرهایی که شهادت نباشه. بعد جمله ها همه شکل هم وارد از فرودگاه که داشتیم می آمدیم داخلش ها نگاه کردم، بانک صادرات، بانک ملی، بانک ملت، بانک چی، بانک چی، بانک چی، بانک چی، اداره چی، اداره چی، اداره چی، همه همینو نوشتن. اصلا ناخودآگاه به ذهنم رسید که نکنه یه کسی گفته اینو بنویسید. بعدن روز شاده از زهرا یه جایی بودیم با بعضی از مسئولین منطقه، گفتن بله ما گفتیم، به مسئولین سازمان تبلیغات گفتن ما گفتیم اینجوری بزنن. یعنی اونا رو، اونا مهم نی، اونا هر چی بهشون بگن میزنن، اونا مهم نی، اما تو ادبیات مردم داره کم کم رایج میشه و رواج پیدا میکنه. نه این عرض شود که پیغمبر نباید دیگه می نوشت. نوشتن، هر گونه نوشتنی بعد از او واقعه برای پیغمبر راجب هر چی باعث می شد که کل کلمات پیغمبر زیر سوال بره. چون اگر ثابت می شد که پیغمبر یک بار در حال هذیان جمله ای گفتن، اعتبار همه جمله، اصلا ما بر چی میگیم پیغمبر معصومه؟ برای اینکه اگر یک آن احتمال بدیم پیغمبر خطا کرده، دیگه به هیچ کدوم از حرفاش نمیشه اعتماد کرد. اگر ثابت میشد که پیغمبر ولو یک کلمه در حال هذیان حرفی نوشته، بقیه حرفای پیغمبرم معتبر. اما یه روایت داریم که سلمان میگه، عرض شود که وقتی همه رفتن ما از رسول خدا سوال کردیم چی میخواستید بنویسید، و پیغمبر فرمودن میخواستم بنویسم که علی هارون امت منه، عرض کنم که عمر سامری امت منه و ابوبکر اجله، بپرهیزید از این که توسط اجل و سامری گمراه بشید و دست از هارون بردارید. اینو داریم که میخواستم بنویسم، ولی نوشته باشن نداریم که جای رسول اکرم اینو نوشته باشه. بله نه، میگم هر کلمه ای که مینوشتن بعدن توش هزار تا حرف درست میشه. وسی نگفتن، دارد که همون حدیث ثقلین رو رسول اکرم تکرار کردن که اینی تار کنفی کم ثقلین کتاب الله و عطرتی ما انتمسکتم، اینو پیغمبر مجددن تکرار کردن و تذکر دادن به امت. بله ندیدم من، نمیتونم. نه گفتن دو تا داریم، من یه دونش میپرسم ازشون اینم دومیشو کجا دیدن، ولی یه دونش تو ذهنم هست، دومیشو یادم نمیاد جایی دیده باشم. یه دونه هست که در همون ایام منتهی به قدیر نوشتن که توضیحش رو عرض کرد. آخه من این مسئله رو مطرح نکردم که پیغمبر چی میخواستن بنویسن. ببینید اگر منظور این است که پیغمبر به ولایت امیرالمومنین چرا تأکید نکردن، که خب اینو چند بار دیگه باید تأکید میکردن دیگه، در قدیر بیشتر از اون باید تأکید میکردن. اینی که پیغمبر در اونجا این رو گفتن، وصیت نوشتن یکی از اهداف رسول اکرم بود. عرض کردم وصیت ننوشتن هم یکی دیگه از اهداف رسول اکرم بود. لذا پیغمبر این کارو کردن که در واقع اینها خودشونو رو کنن برای اصحاب. هدف فقط نوشتن نبود، وگرنه به فرمایش شما میشد که رسول اکرم یه هفته قبل که حالش خوب بود این کارو میکرد. اما مهم نوشتنه نبود، مهم اثری بود که این نامه، اراده نوشتن بر نامه یک اثری داشت که شاید خود نامه نداشت، که شاید خود نامه نداشت. لذا این بازی پیغمبر بود در واقع، تعبیر خوب نیست، اما پیغمبر بازی داد عمر رو، و عمر تو بازی پیغمبر واقعا بازی کرد. یعنی فکر کرد داره زرنگی میکنه در حالی که زرنگی نبود، و تو میدان پیغمبر اونجور که پیغمبر میخواست خلاصه بازی کرد. والحمدلله رب العالمین.